أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اخبار طینت بود که مفاد آن این بود که خداوند طینت سعدا را با طینت اشقیا مختلف قرار داده. طینت سعدا را از فاضل طینت ائمه قرار داده و طینت اشقیا را از طینت خبال از همه مسنون لجن سیاه بدبوی قرار داده، که این روایات موهم جبر بود، بلکه برخی از اینها مثل صحیحه زراره صریح در جبر بود که در ذیلش آمده است که فلا یستطیع هاولا ان یکونوا من هاولا ولا هاولا ان یکونوا من هاولا. نه سعدا که از آنها تعبیر شده به اصحاب یمین می توانند جزء اشقیا بشوند که از آنها تعبیر شده به اصحاب شمال، و نه برعکس. مثل صحیحه زراره رو به خاطر مخالفت با وجدان و حکم عقل و ضرورت کتاب و سنت باید طرح بکنیم. این که انسان اگر به راه سعادت برود به اختیار خود می رود، و اگر به راه شقاوت هم برود به اختیار خود می رود، این چیزی است که با وجدان ما آن را درک می کنیم. و از طرف دیگر اگر بخواهد شقی عقاب بشود بر افعال نادرستش، با اینکه متمکن نبوده است که اون کارهای نادرست رو ترک کنه، این ظلم واضح هست به نظر عقل و عقاب او قبیح هست. و کتاب و سنت هم که دال بر مختار بودن انسان بود. اما روایات دیگر که صرفاً بیان می کردن که طینت اشقیا با طینت سعدا فرق می کنه، ولو به قرینه حکم بدیهی عقل و شرع باید توجیه بشه یا حمل بشه بر این که طبایع مردم مختلفه از حیث میل به کار خوب یا کار بد. اما اون کسی که میل به کار خوب داره مجبور بر آن نیست، اون کسی هم که میل به کار بد داره ولو جنش فرق می کند با اون شخصی که میل به کار نیک دارد، اما به هر حال ولو با سختی میتواند با میل خودش مبارزه کند و دنبال کار زشت نرود. این یک توجیه هست برای این اخبار سینت. توجیه دیگر این هست که بگوییم چون خدا میدانست افرادی در دنیا راه شقاوت رو میروند، و افراد دیگری راه سعادت رو میرند و شیعه اهل بیت میشن. به خاطر این که خدا میدانست این گروه اول به دنبال راه گمراهی میروند، منشأ شد که اونها رو از طینت خبال بیافریند. و چون خدا می دانست گروه دوم اگر خلقت پیدا کنند و در دنیا بیایند کارهای نیک انجام می دهند و شیعه اهل بیت می شند، طینت اونها رو از فاضل طینت ائمه علیهم السلام قرار داد و هدایت اونها کاملتر شد. این منافات با اختیار نداره. این راجع به آیات و روایاتی بود که موهم جبر بود که جواب اینها رو عرض کردیم. یک وجه دیگری برای جبر ذکر شده که گفته شده که خداوند از ازل علم داشته به افعال مردم. پس خداوند عالم بوده به این که شخص گناهکار مثل یزید گناه میکنه. اگر او گناه نکنه این برخلاف علم خدا میشه. این مستلزم این است که علم خدا جهل بشه و این محاله. هم در برخی از روایات این آمده، مثلا در نهج البلاغه هست فاقدمه، یعنی حضرت آدم فاقدمه الا ما نهاه عن موافاتن لسابق علمه. حضرت آدم اقدام کرد بر ارتکاب چیزی که نهی از آن شده بود تا علم سابق خدا مطابق با واقع بشه. یا در روایت ابی بصیر بود فوافقو، یعنی گناهکاران ما سبق لهم فی علمه لأن علمه اولا به حقیقت تصدیق. کافی جلد 1 صفحه 154. یا اون شاعر معروف خیام گفته است می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. صاحب اسفار در جلد 8 صفحه 318 اسفار جوابی که داده از این شبه گفته که شرط این که انسان یا هر ذاتی مرید و قادر باشه این نیست که متمکن از ترک فعل باشه. خداوند وقتی که علم پیدا کرد که فلان کار رو در فلان وقت انجام میده، اگر اون فعل انجام نشه علم خدا جهل میشه و این محاله. پس عدم وقوع اون فعل میشه محال و وقوعش میشه واجب، ولی این منافات با این که خدا مرید و قادر هست نداره. همینطور در مورد انسان، علم این که خدا انسان، علم خدا به این که انسان در آینده فلان کار رو میکنه مستلزم ضرورت وقوع اون فعل هست، اما منافات با مرید بودن و قادر بودن این انسان نداره. خب شما میبینید این جواب فقط تصحیح میکنه صدور فعل رو از روی اراده، اما میپذیرد که این شخص فاعل در اراده کردنش نسبت به اتیان اون فعل مضطر هست و امکان تخلف نداره، باید اراده کنه انجام اون فعل را. اگر اراده نکنه انجام اون فعل را، فعل محقق نمیشه و این مستلزم اینه که علم خدا جهل بشه. ولی این منافات نداره با اینکه این فعل به اراده این شخص صادر شده. اما مآل این جواب به سلب مسئولیت از انسان هست نسبت به کاری که انجام می دهد. به هر حال او مجبور است اراده کند و بعد از این که اراده کرد فعل قهرن از او صادر می شود. پس چطور ما این انسان را مسئول بدانیم در مقابل این کاری که کرد و عقاب کنیم او را به خاطر این کار؟ این جواب صاحب اسفار در حقیقت اعتراف به شعر خیام هست. به نظر ما جواب صحیح اینه که بگیم علم خدا نسبت به افعال اختیاری مردم علم انفعالی است، تأثیری در وجود این افعال ندارد، تابع صدور اون افعال هست از انسان، هیچ فرقی نمی کنه. علم خدا به صدور گناه از گناهکار در آینده با علم ما به این که فلان گناهکار فردا گناه خواهد کرد، چطور علم ما به این که فلان گناهکار فردا فلان گناه را خواهد انجام داد به معنای این نیست که او مقهور علم ما هست، بلکه برعکس علم ما تابع فعل اوست. علم خدا هم همینطور. بله این معناش اینه که علم خدا به افعال عباد علم حصولی باشه، نه علم حضوری که میگوین علم العلت التامت به معلولها هست و معلول به وجود خودش حاضر است نزد علت تامش، و علم حصولی راجع به حق متعال چیزی است که ما باید با آن ملتزم بشیم، و الا چطور توجیه میکنیم علم خدا رو به امتناع اجتماع نقیزین، علم خدا رو به عدم انقاء، عدم انقاء امتناع اجتماع نقیزین که مخلوق خدا نیست، تا ما بگوییم علم خدا به اینها علم حضوری است. اون جمله‌ای هم که از نهج البلاغه نقل کردیم که فاقدم علی ما نهاه عن موافات لسابق علمه، باید توجیه کنیم بگیم مقصود بیان این هست که خدا عالم بود از ازل، به این که آدم را که خلق میکنه اقدام خواهد کرد بر ارتکاب آن چیزی که او را نهی کرده از آن، نه اینکه آدم مجبور بود اقدام کند بر این کار تا علم خدا جهل نشه. و الا چرا خدا عتاب کرد آدم را بر این کار، و چرا آدم در جواب نگفت خدا یا من مگر می توانستم این کار را ترک بکنم؟ و اما روایت ابی بصیر که تعبیر در آن این بود که فوافقوا ما سبق لهم فی علمه لأن علمه اولا به حقیقت تصدیق، در جلسه قبل عرض کردیم که مجموع این روایت ابی بصیر صریح در جبر است و باید آن را ترک کنیم، چون مخالف ضرورت عقل و نقل هست که انسان مختار هست. این بحثی که ما تا کنون مطرح کردیم راجع به مسئله کلامیه بود که فاعل فعل انسان خداست یا انسان است، یا مذهب شیعه رو بگوییم که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اما یک بحث فلسفی هم میمونه که اون رو هم باید حل کنیم. اون بحث فلسفی اینه که گفته میشه که فعل ارادی ممکن الوجود و تابع قانون الشیء ما لم یجب لم یوجد هست، تا علت تامه آن موجود نشه ممتنع هست وجود آن، چون وجود معلول بدون علت تامه ممتنع بالغیره، و اگر علت تامه اش موجود بشه واجب بالغیر میشه. پس انسان نسبت به فعل ارادی خودش یا در زمانی واقع میشه که علت تامه این فعل ارادی محقق شده، نمیتواند این انسان ایجاد نکند این فعل ارادی را، چون تخلف معلول از علت تام لازم میاد. و اگر علت تامش محقق نشده، نمیتواند موجود کند این فعل ارادی را، چون وجود ممکن بدون علت تامش ممتنع بالغیر. از این شبهه فلسفی جوابهایی داده شده. جواب اول جوابی است که مشهور فلاسفه مطرح کردن در کتاب انسان و سرنوشت مرحوم آقای مطهری هم شدیداً از این مطلب دفاع شده. گفتن که فعل ارادی اون فعلی است که مستند است به اراده. فرق بین حرکت دست انسانی که رعشه داره یا حرکت اختیاری کسی که دستش رعشه نداره اینه که حرکت دست اون شخصی که رعشه داره مستند به اراده او نیست، ولی حرکت اختیاریه اون کسی که دستش رعشه نداره مستند به اراده اوست. ولی این منافات نداره که اراده تابع قانون علیت و الشیء ما لم یجب لم یوجد باشه. مگر می شود قاعده عقلیه رو تخصیص زد؟ قابل تخصیص نیست. اراده فعل اگر علت تامش موجود بشه، باید این اراده موجود بشه، و اگر علت تامش موجود نشه، وجود این اراده ممتنع بالغیره. و قطعا انسان علت تامه اراده خودش نیست، چون تفکیک میشه بین وجود انسان و اراده او. سالها موجود بود، اراده نکرده بود. علاوه بر این که وجود انسان که در اختیار او نیست، پس او موجود است توسط خدا، و اگر وجود او هم علت تامه اراده باشه، اراده منفک از وجود او نیست. و اگر علت تامه نباشه وجود انسان، که همینطور هم هست، اون زمینه‌ای که به وجود انسان میشه با وجود انسان مجموعاً میشه علت تامه. هر وقت اون زمینه موجود شد، نمیتونه اراده نکنه این انسان ارتکاب فعل را. و اگر اون زمینه موجود نشد، نمیتونه اراده بکنه ارتکاب فعل را، چون وجود معلول بدون علت تامه محاله. خب این بیان اگر تمام بشه در مورد انسان، در مورد خدا هم جاری خواهد بود. اشاعره قائل به جبر در مورد انسان شدند، ولی این جواب مشهور فلاسفه خدا را هم مجبور می کند به معنای حقیقی کلمه. بله، جبر به این معنا که فعل مستند به اراده نباشد نیست، اما به حسب لب جبره. فعل مستند به اراده است، ولی اراده این مرید در اختیار خودش نیست، مقهور است نسبت به انقضاء اراده در نفسش. و این به حسب لب بازگشتش به سلب مسئولیت است از فاعل فعل نسبت به اون فعلی که از او صادر میشه، چون که ما مقصودمون مجرد بیان یک اصطلاح نیست برای فعل اختیاری، بلکه مقصود ما اینه که ببینیم شخص فاعل چه مقدار سلطنت داره بر ایجاد فعلش تا مسئولیت داشته باشه در رابطه با آن و بشه او را مؤاخذه کرد، عقاب کرد، التزام به این رأی مشهور فلاسفه در حقیقت مستلزم شبه الجبره، به این معنا که روح جبر هم در اینجا هست. فعل مستند به اراده است، مثل جبریه و اشاعره اینها نمیگویند که فعل مستند به اراده نیست، ولی انسان در اراده کردنش مقهوره، هیچ اختیاری نداره. پس چرا ما افرادی را که مرتکب کار زشت می شوند مؤاخذه کنیم؟ او در جواب ما نخواهد گفت که آقا من چه کنم، من که رفتم سراغ تجاوز، سراغ قتل نفس، این فعلم معلول اراده هم بود. به من میگویی چرا اراده کردی این فعل قبیح را مرتکب بشوی؟ علت تامه اراده محقق شد، در مورد من نمیتوانستم اراده نکنم. سلمان فارسی هم اگر بود علت تامه اراده فعل قبیح در نفسش منقدح میشد، نمیتوانست اراده نکند فعل قبیح را. وقتی هم اراده میکرد فعل قبیح را قبیح از او صادر میشد. اگر بگویید سلمان حسن باطن داشت و من گناهکار سوء باطن دارم، این که در اختیار من نیست، خدا او را اونطور آفرید، مرا اینطور، بروید به خدا اعتراض بکنید. این توجیه که صاحب کفایه فرموده عقاب از لوازم تکوینیه فعله، لازمه تکوینی این فعل قبیح ارادی عقاب اخروی است. اولا فقط بحث در عقاب اخروی نیست، بحث اجراء حد در دنیا هم هست. چرا این شخص رو عذاب بکنیم، تازیانه بزنیم او را که چرا زنا کردی، او را بکشیم چرا زنای به عنف کردی، این شخص گناهکار بدکار؟ این که دیگر لازم تکوینیه فعل او نیست. وانگهی این که بگیم عقاب لازم تکوینی فعله، خلاف آیات و روایات که عقاب اخروی مصداق مجازات و انتقامه. قبیح است مجازات و انتقام نسبت به کسی که مقهور هست در اراده اون، کسی که مقهور در ارادهش، ملجع در ارادهش، نسبت به انتخاب کار قبیح قبیح هست او را مجازات کنیم. همونطوری که شما بلوجدان میبینید عقاب معذور مثل جاهل قاصر قبیحه، عقاب این شخص هم قبیح خواهد بود. چون اون ملجع هست و مقهور هست در ارادهش نسبت به انتخاب قبیح، نمیتوانست اراده نکند انتخاب قبیح را. پس این جواب به هیچ وجه درست نیست. جواب دوم جوابی است که برخی میگویند که ارادیت فعل ارادی به اراده هست و ارادیت اراده ناشی از ذات خودش هست، شبیه اونچه که میگوین شوری هر چیز از نمک است، شوری نمک از ذات خودش هست. پس احتیاج نداره ارادی بودن اراده به تعلق یک اراده دیگر به آن. من اراده بکنم که اراده بکنم تا این اراده اختیاری و ارادی بشود، نخیر، ارادی بودن اراده ناشی از ذاتش هست. این مطلب مطلب سطحی است، خلط شده در آن بین این که اراده در اتصاف به این که اراده هست نیاز به ذم ذمیمه نداره و بین این که اراده در وجودش نیاز به علت تامه نداره. ما بحثمون اینه که اراده چون ممکن الوجوده، اگر بنا باشه در وجودش نیاز به علت تامه داشته باشه، اون علت تامه چیه؟ اگر او اراده اخرى هست، اراده می کند که اراده بکند، نقل کلام می کنیم به اون اراده، میگیم اون اراده تل اراده هم نیاز به علت تامه دارد و حلوم مجر را. اگر علت تامه اراده اراده نیست، خارج از اراده هست، پس انسان مقهور است در اراده کردن، ملجع است به اراده کردن. بحث ما در این مطلب هست که اراده در وجودش نیاز به علت تامه دارد، نه اینکه اراده در اتصاف به اراده نیاز به ذم ذمیمه ندارد. اون بحث دیگری است. شبیه این میماند که گفته می شود موجود بودن هر چیزی به وجود هست، ولی موجود بودن وجود به خودش هست. موجودیت کل شیء بالوجود ولکن موجودیت الموجود به نفسه. اما معناش نیست که وجود نیاز به علت تامه نداره. جواب سوم جوابی است که مرحوم نائینی داده. فرموده است که اصلاً قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد شامل اراده فعل نمیشه. فعل اختیاری به سبب اراده واجب بالغیر میشه. ایشان می‌فرماید مقصود ما از اراده اعمال نفس هست، قدرت خودش را در ایجاد فعل، یا به تعبیر دیگر حجمت النفس علا ایجاد الفعل. اگر این اراده محقق بشه، سائر مقدمات فعلا موجود باشه، اون فعل میشه واجب بالغیر، علت تامش محقق شده و باید اون فعل موجود بشه. ولی اراده فعل تابع قانون از شیء ما لم یجب لم یوجد نیست. نفس وقتی شوق به یک فعلی پیدا کرد، سلطنت دارد که صرف کند قدرتش را در ایجاد فعل یا صرف نکند قدرتش را در ایجاد فعل. وقتی که نفس صرف میکنه قدرتش رو در ایجاد فعل، این صرف قدرت در ایجاد فعل تحت سلطنت اوست، ضروری نشده است. اعتراضی که معمولاً بعد از محقق ناینی از طرف فلاسفه به ایشان شده، که عرض کردم در کتاب انسان و سرنوشت مرحوم آقای مطهری هم هست، اینه که قاعده عقلیه با برهان ثابت شده، قابل تخصیص نیست. چطور میشه قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد رو نسبت به اراده انسان تخصیص بزنیم؟ خب اراده انسان هم ممکن الوجوده، نیاز به علت تامه داره، علت تامهش اگر موجود بشه، وجود اراده میشه واجب بالغیر، ضروری بالغیر. علت تامهش موجود نشه میشه ممتنع بالغیر. مگه میشه قاعده عقلیه رو تخصیص زد؟ این اشکالیست که مشهور فلاسفه به مرحوم ناینی متوجه کردن. انشاءالله در جلسه آینده ببینیم این اشکال وارد هست یا وارد نیست. والحمد لله رب العالمین.